خیلی به بهش کمک میکنه که ایشالله بتونه در آینده، من فکر کنم کشتی دنیا حرفای بسیار خوبی از رحمان عموزاد بشنوه. چیزی که من دیدم بازم خیلی خیلی مطیع و تمام فاکتورهای یک قهرمان خوب رو داره و ایشالله از همین مسابقات اسلو بتونه نروژ مسابقات بزرگ سالان رو بزنه، چرا که در گذشته هم قهرمان نوجوانان جهان شده، هم قهرمان جوانان جهان شده و الان هم خب ایشالله که بتونه در این مسابقات من فکر کنم خوب کشته بگه و یکی از شانس مدال برای کشور ما هست.
بله خب اگر شما اگر در کنار تشک بودی، در کنار رحمان عموزاد در نروژ، با تمام ویژگی های مثبت روی جنگندگی و انگیزه ای که داره، اگر یک نکته ای که بخوام به او عنوان احتیاط بگید، چه نکته ای هستش که عموزاد باید لحاظ بکنه؟ در سیستم دفاعی هست، تمرکز هست، چه چیزی رو عموزاد باید لحاظ بکنه در کنار تمام ویژگی هاش؟
خدمت رو عرض کنم فقط یک نکته هستش که البته من شاهد بودم که در تمرینات دوستان کادر فنی بهش میگفتن و این هستش که ببینید ما فرق کشتیگیری در نوجوانان، جوانان و بزرگسالان فرقهایی هستش و این هستش که در بزرگسالان دیگه فنا باید شیشتون باشه، چه تو بحث حمله چه تو بحث دفاع. و چیزی که میبینم رحمان داره این رو هم لحاظ میکنه، بچه کادر فنی هم بهش گفتن اگر این رو بتونه در مسابقات نروژ هم اجرا بکنه، من فکر میکنم میتونه موفق بشه.
در واقع در یک جمله کشتی نوجوانان و جوانان یک کشتی سراسر احساسی است، ولی در رده سنی بزرگسالا باید با تفکر و تمرکز بیشتر این ویژگی ها رو آدم کشتیگیر دنبال بکنه. اما میرسیم به وزن 74 کیلوگرم یونس امامی که در مسابقات جهانی 2019 در یه وزن پایین‌تر 70 کیلو مدال برنز گرفت. من خیلی به این جوان امید دارم، یعنی نه در این مسابقات، تا المپیک بعد این میتونه یک 74 کیلو نرمال برای کشتی ما باشه که سالهاست در این وزن ما دچار خلل شدیم. نظر شما را راجع به یونس امامی بشنویم.
یونس امامی یک جوان با تجربه هست که سابقه حضور در مسابقات جهانی رو داره، مسابقات آسیایی رو داره و خب این هم باید قبول بکنیم در وزن 74 کیلو یکی از وزنهای پرترافیک کشتی در دنیا هستش و حالا از لحاظ کیفیتی
اتفاقا شلوغ‌ترین وزن هم از 29 نفر حضور دارم. بله
بله، حالا بگیر از این که حالا تعدادی از لحاظ کیفیت هم به نظر من یکی از وزنهای خوب حالا دنیا هستش و یکی از اون خوب ها یونس امامی هستش و ایشالله که یونس امامی هم بتونه با کشتی خوب خودش بتونه یکی حالا جهش رو به جلو، یعنی حداقل بگیم همون مدالی که در هفته در اینجا هم ایشالله بگیر.
البته نسبتاً قرعه یونس امامی نسبت به بقیه بچه‌ها یه مقدار با حریف‌های قدرتری مبارزه می‌کنه. حریف اولش با مغولستان هست، در دور دوم با کایپانوف قزاق که اونم حریف قدری هست.
جان می‌ذاشت من خود بعد از این بحث قرعه و این که ما بگیم حالا کشتی که می‌خواد بگیره با حریف‌هایی که می‌گیره رو من زیاد اون نمیخوام اصلا بفردازم، چرا که باید هیچ کس کشتیگیرهای ما حریفشو دست کم نگیره. مثلا شما در المپیک آتلانتا خب اینو میگم فقط میخوام خدا نکرده سوی تقام نشه، عباس حاجفینالی به کی باخت؟ به یک کشتیگیر
پورتوریکو
که اصلا ما شاید اگر بخواییم از قبل اون حساب مثلا میخواستیم صحبت رو کنیم شانس رو نمیدادیم، ولی اونجا اون حالا من شرط اون موقع رو و بیشتر از همین برنزه من باعث شاید دست کم گرفتم بود و من صحبتم این هستش که بچه ها باید هیچ حریفی رو دست کم نگیرن و ایشالله فرق میکنه. خود یونس امامی هم با کشته خوبی که ایشالله بگیره خودش رو باید ثابت کنه. خب مسابقه مسابقات جهانی هستش، خب تقریبا بهترین های دنیا هم هستش اومدن در این مسابقات. درسته که ما یک یارا واقع خوب رو بعد از المپیک، یعنی المپیک رو اگر بگیم یک پیک کاری برای ورزشکار، خب اکثر کسایی که در المپیک بودن خب در اینجا هم هستن و ما نباید فقط سر بگیم به این که ما چون قول سبوی که اگر بچه هم مدال گرفتن بگیم به حکم قوله بوده. و به نظر من توانایی میتونه خیلی کمک بکنه که بچه های ما دارن.
بله، من نکترم اشاره بکنم که خب کایل داک از امریکا که در مسابقات المپیک در برابر خب مصطفی حسین خانی به برتری رسید، در بالای جدول وزن 74 کیلوگرم قرار داره، در گروه دیگه متفاوت هست با یونس امامی، اما امیدوارم یونس امامی بتونه به فینال برسه و هر حریفی رو انشالله شکست بده و شانس مدال طلا رو انشالله برای او ما قائل هستیم. اما میرسیم به گل کشتی ها که همه ایرونی ها انتظارشو دارم و من خودم یه نقدی دارم از این که ما بار مسئولیتی تیم کشتی آزاد مثل المپیک بازم گردن حسن یزدانی انداختیم. در المپیک 80 میلیون فقط میخواستن حسن یزدانی بار کاروان ورزش ما رو به دوش بکشه و طلا بگیره. حالا این حس انتقامجویی آقای کاوه خیلی منو آزار میده که بازم این بار روانی برای حسن یزدانی ایجاد شده که حتما باید بره دیوید تیلر رو ببره و من واقعا از این بابت نگران هستم. اگر حسن یزدانی در المپیک هم کشتی خودش رو به اعتقاد من بگیره و اینجا صرف نظر از این حس انتقامجویی بازم کشتی خودش رو بگیره، به نظر من شانس بیشتری برای پیروزی و رسیدن به مدال طلا رو داره. نظر شما رو راجع به وضعیت حسن یزدانی بعد از المپیک و مبارزه چهارم او و دیوید تیلر میشنویم.
خدمت عرض کنم که خب به نظر من حسن در المپیک کشتی خیلی خوبی گرفت و اگر اون 20 ثانیه آخر 35 ثانیه آخر اگر کشتی رو به نوعی مدیریت بهتری میکرد و اگر یک حقیقت بگم یک خیمه خوبی میزد و یک دفاع منطقه خوبی اگر میکرد میتونست برنده باشه. اما خب باید قبول کرد یک موقع حالا در دنیا و خیلی حالا وزنا به این شکل میشه که دو تا کشتیگیر خوب در یک وزن به هم میخورن و این پا عقب نکشیدن چه از حسن یزدانی چه از تیلر. به نظر من یک حالا بگیم جاذبه‌های کشتیگیر بیشتر میکنه خب حسن یزدانی و خود تیلر هم در المپیک یک شرایط مساوی رو داشتن، یعنی بعد از المپیک اومدن دارن در مسابقات جهانی کشتی میگیرن. خب حسن یزدانی یک مقدار فشار روحی داره، حالا بعد از اون شکستی که در المپیک داشتش خودش رو جمع کرده، بچه های کادر فنی خوب روش کار کردن، نکاتی رو از کشتی حسن و تیلور رو بهش گوشزد کردن، مخصوصا کشتی آخرش که بازم میگم به نظر من خیلی کشتی خوبی گره و ایشالله که این دوتا رقیب در کنار هم که قرار میگیرن و این دفعه دیگه حسن ما بتونه موفق بشه برای اینکه بتونه کسی باشه که دستش بالا میره. من فکر میکنم یکی از بحثایی که اینقدر کشتی رو داغ کرده خوب بودن خود حسن یزدانی هستش. این پسر خوب بود محجوب کشته ایران که مردم دیگه به یک نگاه دیگه به یک نگاه تقریبا ملی به حسن نگاه میکنن و ایشالله که توی این میدون بتونه برنده بشه
ایشالله. اما من یه نکته‌ای رو راجع به حسن یزدانی با توجه به کشته قبلیش با دیوید تیلر رو اشاره بکنم که حسن یزدانی باید دقت داشته باشی کشتی 6 دقیقه است و اینکه در 3 دقیقه اول خودش رو تخلیه نکنه و تا ثانیه آخر بتونه هم خوب حمله بکنه و بهتر از اون امتیازاتی که به دست آورده حفظ بکنه و دفاع بکنه. ما نگاه کنیم به کشتی‌های قبلی او در جام جهانی کرمانشاه که تازه اومده بود 86 کیلوگرم، اونجا رو ما نمیتونیم زیاد نقد بکنیم و ایراد بگیریم از حسن یزدانی، اما در مسابقات 2018 حسن یزدانی در وقت اول 6 بر 0 جلو بود ولی در پایان 11 بر 6 باختش. در المپیک هم در 16 ثانیه همه اون اندوخته‌هاشو از دست داد. به اعتقاد من باید برای 6 دقیقه مبارزه از همه نظر، روحی، روانی، به خصوص استقامت بدنی، یعنی تا آخرین لحظه این دیوید تیلور کشتیگیری نشون داد که منتظر کوچکتری اشتباه از سوی حسن یزدانی است و این مسئولیت کادر فنی رو سنگین میکنه که ما به درستی تا ثانیه آخر او رو به درستی هدایت بکنیم. نظر شما رو بشنویم.
خدمت هستم. بله، خب یکی از نکات خوب کشتی حسن در المپیک همین بود. خب در دو کشتی قبلی که گرفته بود، خب حسن حالا به نوعی بگیم از موقع که از اول کشتی شروع کرد ولی در نهایت مخصوصا در صدقه دوم امتیازات بیشتری دادش و نتونست برندش. خب در المپیک کشتی هم تهاجمی و کنترلی در دستور کار خودش قرار دادش که من فکر کنم تاکتیک خوبی بوده و الان هم باید به نظر من همین شکل باشه، یعنی ما باید قبول بکنیم شیوه کشتی حسن، خب نوع کشتیش به این هستش که با پرس قرار دادن حریف هجوم های دی اما حریف ها رو به غیر از این که پاهم میگیره از راز بدنی تخلیه انرژی میکنه و امتیازاتش رو بیشتر میکنه. ولی خب تیلور این حالا نقطه مثبت کشتی حسن که بحث آمادگی هست اینجا تیلور را داره و من میدونم چیزایی که در تمرینات دیدم بازم همون بحث حمله دفاع و دوباره کنترل و دوباره حمله هستش دارم بچه ها کار میکنن و ما باید قبول میکنیم دو کشتی خوب دنیا با هم دارن کشتی میگیرن. تیلور هم کشتیگیر سطح پایینی نیستش، نشون داده
خیلی فرصت طلبه. بله،
یه کشتیگیر هستش به غیر از دست فرصت طلبی داره، تکنیک هم هستش، چه تو بحث حمله شاخصایی داره، چه تو جایی که درش حمله میکنی یعنی پاهاشو میگیری اونجا هم شاخصایی کشتیگیری بالایی داره و اینها بازم میگم این دوتا کشتی خوب دنیا هستن، کشتی خوب دنیا هستن و ایشالله این بار حسن بتونه با اون برنامه‌ای که از پیش طراحی کرده بتونه در اسلو فردا، البته حالا البته ما بعد اینو بگیم فعلا حسن نباید تیلور در امروز فکر کنه، حریفای دیگه رو در پیش رو داره،
کاملا منطقیه.
ایشالله امروزی که
پشت
سر گذاشت
دیگه
فردا به تیلور فکر
میکنه. بله، خب میرسیم به آخرین وزن، چهار وزن اول، 125 کیلوگرم که یه جوونه با انگیزه و سرشار از جنگندگی داریم. خب البته هنوز در قواره سنگین وزن و اون کشتیگیری که بتونه خیمه بزنه در برابر حریفان نیست، اما انگیزه بالا و کشتی رو به جلوی او خیلی از ضعف‌های او رو تا این لحظه پوشش داده، اما به هر حال در سنگین وزن کشتی باز وزنهای دیگه فرق داره. نظرتون راجع به امیرحسین زاره دو ماه بعد از المپیک و مدال برنز چیه؟ آیا او شانس کسب مدال رو داره با توجه به اینکه تا آگل ترکیه قهرمان المپیک و جهان در گروه او حضور داره؟
خدمت هستم. خب امیرحسین زاره خب کشتیگیر جوان خوبی هستش و من فکر میکنم از کسانی هستش که در آینده باز هم میتونه برای کشتی ما بتونه مدال آوری و حقیقت بگم پرچم کشتی ما رو در دستش به شرطی که مثل الان تمرین بکنه، هیچ حریفی رو دست کم نگیره. و یک مورد رو بگم خدمتتون، امیرحسین زاره تو بحث حالا درست جوان هستش ولی به نظر من کشتی رو خوب میفهمه و یک زندگی قهرمانی هم داره و تونسته بهش کمک بکنه. ایشالله همین رو باید ادامه بده. خب بله، در اسلو در گروهش کشتیگیر امریکا و آگل ترک هستن، ولی خب حالا خود امیر حسین باید کشتی به کشتی برنامه ریزی بکنه و ایشالله که بتونه در اینجا به نظر من چیزی که میتونستن حتی اتفاق در خوبی در المپیک برش بیفته که اون مدال طلا باشه رو ایشالله بتونه اینجا بهش برسه و شرایط خوبی داره. اینطور نیست که
بله
یک پیش باخته به آکل هست،
اصلا
ایشالله اگر بگیم از گروهش بالا بیاد، اگر از اون سمت شدارم تکیشوله اگر بالا بیاد به نظر من اصلا بگیم پیش باخته نیستش و میتونه با کشتی خوب منطقی خودش رو به کشتی دنیا تحمیل بکنه.
بله، درود بر شما جناب کاوه عزیز، لطف کردید، دست شما درد نکنه، خسته نباشید، با آرزوی موفقیت برای بچه های تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. از شما جناب کاوه عزیز مدیر محترم تیمای ملی کشتی آزاد تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما روزگاران خوبی را آرزو میکنم و شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم.
ممنونم از برنامه خوب شما، هم کمال تشکر را دارم. ایشالله که مردم خوب عزیزمون دعا بکنن بچه های خوب کشتی ما رو از سمت دیگه هم بچه های ما بتونن کشتی خوبی بگیرن که بتونن ما که به جامعه همون بتونیم یک نشاط رو وارد بکنیم و ایشالله که
ایشالله خدا نگه دارش.
ممنون، خدا نگه دار.
خدا نگه.
حسن یزدانی حالا از مچ پا گرفت بلا فاصله حریف خودش رو خاک کرد.
یک کمرگیری، چهار امتیاز
و کمرگیری خاک، یک دو امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش.
شبکه رادیو ورزش تقدیم میکند پخش زنده مسابقات کشتی جام جهانی نروژ 10 تا 18 مهر.
پیروزی تو دست شماست، سرفرازی ملت ماست، بر لب پیر و جوان، بر یاد ایران ایران.
همراه و یار تیم ها، رسانه ملی ما،
شبکه رادیویی ورزش.
آیا مسابقات فینال همون روز برگزار میشه؟
از کارشناس محترم برنامه آقای میرزا شفیعی سوال دارم. لیگ برتر کشتی فرنگی کشورمان در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ با تشکر، حبیب حامد آبادی از آرام دیدگاه. خدا نگه.
آقا یاری هستم از کرج، آرزوی موفقیت دارم برای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمون تو مسابقات جهانی اسلو. میخواستم برنامه بازی ها و اینکه نهایی کی برگزار میشه، رده بندی کی و کلن اطلاعاتی در مورد ساعت بازی ها و روز بازی ها برای ما بگیم. خیلی ممنون میشم.
عرض سلام و روز بخیر. دعای مردم مدرقه را اینا بود و هست. جاده رو تبدیل بگم به هیئت کشتی مازندران و مربیان زحمتکش مازندران که تونستن در مسابقات جهانی 8 دلاور به میدان بفرستن. با تشکر، پوریوسف از بابرسر.
خب تشکر میکنم از تماس های تلفنی شما. به هر حال مسابقات کشتی قهرمانی جهان رو ما پیش رو داریم، تا یک دو ساعت دیگه مسابقات شروع میشه و عرض کنم که برنامه ما بیشتر به این سمت و سو اختصاص داره که گپ و گفتی انجام دادیم با مدیر محترم تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرصت نشد تلفن‌ها رو پخش کنیم. تلفن‌ها بسیار زیاد است، ممنونم، لطف کردید. اما یک مهمان داریم، بریم سراغ مهمانمون، بعد برگردیم پاسخ شما دوستان خوب شنونده رو جناب آقای میز شفیع عزیز خواهند داد. آقای فرید بهرامی رئیس هیئت کشتی استان لرستان هستن. با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی نونوران کشور برگزار شد روز گذشته، می‌خوایم یک توضیح خلاصه بدن، توضیح مختصر بدن آقای بهرامی که ببینیم چه اتفاقی افتاد و چه تیم‌های قهرمان شدن. آقای بهرامی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت همه عزیزان، شنوندگان عزیزان و حضرت علی. ببینید، مسابقات طی دو روز برگزار شد در شهرستان علی گودرز استان لرستان.
بله.
در قالب 31 تیم بودن، 314 کشتیگیر و دو روز خوب رقابت سخت و فشرده‌ای داشتن، چون چند سالی بود مسابقات نونهالان برگزار نشده بود. همه تیم ها سعی کرده بودن با تمام ظرفیت بیان و چون لرستان میزبان بود، طبق قوانین فدراسیون کشتی دو تا تیم داد، لرستان الف و لرستان ب، و در پایان لرستان الف مقام اول، مازندران مقام دوم و تهران مقام سوم رو کسب کرد. ما هم تو استان لرستان آنچه که ظرفیت داشتیم در شهرستان علی گودرز از فرماندار محترم، امام جمعه محترم، رؤسای محترم ادارات، مدیر کل محترم ورزش جوانان و فدراسیون کشتی که واقعا خودش محکم پشت قضیه بود که این مسابقات برگزار بشه، امیدواریم که میزبان خوبی بوده باشیم این دو روز.
قطعاً بودیم. بله.
دو روز انشالله، روز 17 هم تا 19 هم میزبان فرنگی کار نونهال کشور هستیم در شهرستان تاریخی کوکدشت.
بله. نونهالان ببینید چه سنینی هستن آقای بهرامی؟
نونهالان بر اساس قوانین اتحادیه جهانی 14، 15، 16 سال. بله. بهش میگن کدت، اصطلاحی که در با اتحادیه جهانیه، و 13 سال هم میتونن با چی شرکت کنن، با گواهی محضری.
بله. درود بر جناب بهرامی عزیز، رئیس هیئت کشتی استان لرستان، ممنونیم از توضیحاتتون. بیشتر از این مصداقات نمیشیم، روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
سپاسگزارم از حضرت علی و همه عوامل محترم برنامه.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظ شما. خدا
سلام عرض میکنم به برنامه جهان ورزش کشتی و موضوع محترم آقای ارمنده و همچنین کارشناس آقای میزا شفیع. یه سوال داشتم در مورد کشتی قهرمانی جهان، از تیم ایران چه نفراتی برای کشتی قهرمانی جهان در نروژ اعزام شدن؟ با تشکر از برنامه خوب جهان ورزش، علی فتایی هستم از آذرشهر.
خب ممنونم از این دوست عزیزمون، تلفن ها خب قبلا ضبط شده، این دوست عزیز حتما در جریان قرار گرفتن. آقای میز شفیع عزیز توضیح دادن. آقای میز شفیع به تلفن های دیگه هم که سوال کرده بودن
حتما خواهش من پاسخ تشکر میکنم، و دوستانی که با برنامه همراهی کردن، تماس گرفتن، واقعا من به نوبه خودم تشکر میکنم و عذرخواهی که فرصت نیستش که همه تماس ها رو پخش بکنم. اما دوست عزیزم راجع به رقابت های لیگ پرسیدن، لیگ کشتی فرنگی و آزاد تو امن، بعد از مسابقات جهانی یعنی اوایل آبان ماه یا اواخر مهر ماه، با حضور 12 تیم در رشته کشتی فرنگی، 12 تیم در رشته کشتی آزاد به صورت متمرکز برگزار میشه. دوست عزیز
جدا جدا دیگه، یعنی
بله
فرنگی جدا جدا
است. بله، ولی زمانش تقریبا
نزدیک
به همه. ولی برنامه مسابقات رو قبلا هم اشاره کردیم، از ساعت 12 ظهر امروز رقابت‌های مقدماتی 4 وزن اول 61-74، 86 و 125 کیلوگرم آغاز میشه. بعد از ظهر هم این مسابقات ادامه خواهد داشت و فردا انشالله بچه‌های ما به فینال و رده‌بندی برسن. فردا دیدارهای رده‌بندی و فینال 4 وزن اول برگزار میشه، ضمن اینکه رقابت‌های 4 وزن دوم هم از صبح فردا آغاز میشه. من یه نکته رو بگم، ایراد به اتحادیه جهانی کشتی که قرعه کشی انجام میشه یه روز جلوتر، الان جدولم اعلام شده، اما سر وزن کشی ممکنه یک کشتیگی سر وزن نرسه و این جدول اصلا به هم می‌ریزه و این ایرادی هستش که احتمال داره که کشتیگیرایی که قرعه کشی شدن و معلوم دور اول با کیه اومد حریفش سر وزن نرسه و این ایراد اتحادیه جهانی کشتی هستش که امیدوارم در آینده این برطرف بشه. من تشکر و قدردانی میکنم از همه عزیزان شنونده که ما رو همراهی کردن، انشالله خبرهای خوشی را رادیو ورزش و مسابقات جهانی نروژ تقدیم حضورشون خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم. به پایان برنامه رسیدیم. از آقای سعید میرشفی عزیز صمیمانه سپاسگزارم، کارشناس محترم برنامه، از آقای اوجوری صدابردار نازنین و همینطور جناب حسین سلطانی سردبیر تکنیکنده برنامه متشکرم. به اتفاق این همکاران از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. دوستان خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
اقساطی محصولات کبیر موتور با اقساط 20 ماهه کبیر موتور، تمایز در حرکت.
ببین میخوام بیمه ماشینم رو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزونترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
عصاره خالص زعفران تروند، از دل زعفرانزارهای قائنات محصولی برای شما به ارمغان آوردیم تا از رنگ، طعم و عطر بی‌نظیر زعفران بیشتر لذت ببرید. استفاده سریع و آسان، بهره‌مندی بیشتر از خواص زعفران، دارای مجوز تولید و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو. تروند.
سلام، چی شده؟ چرا پنچری؟
دست رو لاستیکم نذار که داغونه. این لاستیک دیگه لاستیک بشو نیست. حال لاستیک تو چطوره؟
این لاستیک حرف نداره. آخه نسل جدید لاستیک تیوبلس ایران یاساست. فرمون موتور نرم و راحته، لیس خوردن هم تو کارش نیست. آنی ترمز میگیره. تازه 3 سالم ضمانت داره.
گفتی اسمش چی بود؟
ایران یاسا.
ایران یاسا، همراهی مطمئن.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مدروس با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لوریان. لوریان.
خوب شد از دار رسیدیم، حبوبات دلپذیر، مغذی و مفیدیم، حبوبات دلپذیر، نخودین لوبیا تمیزیم، عدس و لپ دلپذیر، خوبای حبوباتیم.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی صنعت و کیفیت، تولید کننده چسب و اسپری فعال کننده پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی.
شرکت آذربام دلیجان، تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی با 15 سال ضمانت کارخانه. لمس آرامش باران با آذربام دلیجان. ثبت 992.
پایلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. خوشحال میشیم که در بهتر شدن برنامه ها با ما مشارکت کنید. سامانه پیامکی ما 3306 است و تلفن ارتباطات برنامه های زنده 220-213-87 و 220-213-88. و ما عزیزان در هفته سالمندان قرار داریم که به همه سالمندان این هفته رو ما تبریک میگیم. دوستان خوبم، همکارانم آماده هستند تا همینک برنامه گلخونه رو به مدت 85 دقیقه تقدیم شما کنم.